بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره روایت ابن حنظله است. از روایت ابن حنظله میخواهیم مرجحات روایت را استفاده کنیم. بخش اول را دیروز خواندیم که راجع به صفات راوی بود. عرض کردیم که صفات راوی در این روایت مرجح قاضیه، نه مرجح روایت. یعنی ظاهر روایت این است که به صفات راوی ما قاضی را ترجیح می دهیم. عرض کردم خدمتتون که اعدل و افقه و اصدق اینها را صفات قاضی گرفت، نه صفت راوی. بنابراین با این روایت نمیتونیم بگیم یکی از مرجحات روایت صفات راویه. الان وارد میشویم در مرجح دوم. مرجح دوم راجع است به شهرت روایی یا شهرت عملی. البته آقایون میدونید که شهرت روایی داریم و شهرت عملی داریم. شهرت روایی این است که فقط راوی روایتش مشهوره، حالا خواه عمل کرده باشن یا عمل نکرده باشن. اما شهرت عملی عبارت است از روایتی که اصحاب بر اون روایت عمل کرده. عرض میکند یا ابن رسول الله، این عرض کنم این هر دو قاضی که هست هر دو اعدلن، هر دو اصدقن، هر دو اورعن، ولی اختلاف در قضاوت کرده اند. چه کنیم؟ حضرت در اینجا می فرماید به مصدر قاضی مراجعه کنیم. قاضی ها که حالا از نظر صفات یکسانن، مراجعه کنید به مصدر قضاوتشون. اگر مصدر قضاوت یکی مجمع علیه، اون قاضی را بگیرید که تکیه کرده است بر مجمع علیه، و اما اون قاضی که تکیه کرده است بر خبر شاذ، اون را رها کنید. ملاحظه بفرمایید که در اینجا میخواد مرجحات قاضی را بگرد یا مرجحات روایت را. من یه بار دیگرم ترجمهش عرض کنم. بعد عبارت عرض میکند ابن رسول الله، هر دو قاضی اعدلن، هر دو اصدقن، هر دو اورعن. چه کار کنیم؟ میفرماید که در اینجا مراجعه کنید به مصدر قضاوت اینها، مدرک قضاوت اینها. اون قاضی که مدرکش مجمع علیه، رأی اون قاضی را بگیرید، و اما اون راوی که مصدر او، مدرک او روایت شاذ، اون را رها کنید. عبارت اینه: ینظر الی ما کان. این کان اسم به افعال ناقصه است، خبرش المجمع علیه است که بعد میاد. ینظر الی ما کان، ضمیر کان برمیگردد به ما. ینظر الی ما یعنی به اون خبری که کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به. کان مصدرش المجمع علیه بین اصحابنا، پشترش بین اصحابنا، فیؤخذ به من حکمنا به، و یترک الشاذ النادر لیس بمشهورین. فقط دقت کنید فهم خودت بر خودت حجت، نه فهم من. اگر هر دو قاضی از نظر صفات یکسانند، می‌فرماید مراجعه کنید به مصدرش، به تکیگاهش. اگر مدرک حکمش مجمع علیه است، رأی اون قاضی را بگیرید، و اما اگر مدرک او مجمع علیه نیست، شاذ است، رأی اون قاضی را رها کنید. آیا در اینجا میخواد مرجحات قاضی را بگد یا مرجحات روایت را؟ شما بفرمایید. در اول، در دیروز ظاهرا مرجحات قاضی را میگفت، ولی اینجا که میرسد کم کم حضرت میخواد مرجحات روایت را بگه. خدا رحمت کند امام وقتی که اینجا را تدریس میکرد کلمه سر خوردن را استفاده کرد، گفت در اول صفات قاضی را میگه، کم کم سر خورده، کم کم سر خورده میخواد صفات مرجحات روایت. ببینید عبارت اینه: ینظر الی ما کان، اسم کان مای، من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به، ینظر الی ما کان المجمع علیه بین اصحابنا بین اصحابه فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور. معلوم می شود به تدریج که حضرت میگوید پایین مرجحات قاضی را رها می کند، کم کم میخواد مرجحات روایت را بفرماید. اون قاضی قولش معتبر است که مدرکش مجمع علیه، اون قاضی که مدرکش شاذ لیس به مشهور، قول اون قاضی مدرک نیست. خب تا اینجا عبارت را معنا کردیم، ولی کم کم میخوام وارد بشیم به یه مطلب دیگر. ظاهراً آقایون تصدیق کردن که سطرش با اینجا فرق میکنه. اول صفات قاضی را میخواد بگه، کم کم میخواد مرجحات روایت بگه. میفرماید روایت مجمع علیه اگر مدرک قاضیه قول او حجت، اما اگر خبر شاد مدرک قاضیه قول اون قاضی لیس به حجت. معلوم می شود که مجمع علیه بودن از مرجحات روایت، شاذ بودن از مبعدات روایت. تا اینجا مفت تمامه، ولی کم کم می خوام از شما چهار تا مسئله را اقرار بگیرم و اشکار کنم. اولین مسئله که می خوام از شما اقرار بگیرم اینه: مراد از این مجمع علیه چیست؟ ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما، ینظر الی ما کان المجمع علیه. آیا مراد از مجمع علیه متفق علیه است یا نخیر مشهور مراده؟ همه آقایان نظرشون چیه؟ متفق علیه را میگه که اصلا یه مخالف نباشه، یا نه مشهور 90% موافق 10% مخالف. مراد مشهوره. چرا؟ چرا؟ به قرینه زید و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور. پس اولین پایه را اتفاق نظر پیدا کردیم که مراد از مجمع علیه متفق علیه نیست، مشهور به قرینه این که میگد لیس به مشهور و یترک الشاذ الذی لیس به مشهور. این یه مثلا. دومی را هم با هم بررسی کنیم و اقرار کنید. آیا مراد از این مجمع علیه همون مشهوره شهرت روایی فقط روایت کنن، یا نهی علاوه بر روایت بر طبقش فتوا دهن. کدام حتما بر طبقش فتوا بدن، و الا روایت کنند و فتوا ندهن، این عیب روایته. در معلوم می شود این روایت مشکلی دارد که بر طبقش فتوا ندادن. پس مراد از این مجمعان علیه، از این شهرت، شهرت روایی نیست که بر وفقش فتوا نباشد، بلکه شهرت فتوایی است، شهرت عملی است. معذرت بخواه، فتوای خیلی نه، شهرت عملی است. هم روایت کنند و هم عمل کنند، و الا اگر روایت کنند عمل نکنند، معلوم می شود ریگی تو کفشش هست که به این روایت روایت کردن اما عمل نکردن. اینم با هم موافقیم، مخالف در این نیست. حالا سومی را عرض کنم، کم کم اشکال روشن میشه. آیا این که حضرت میفرماید عرض کنم ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابنا و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور. بعد حضرت میفرماید فان المجمع علیه لا ریب فی. سؤال من اینه، لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقیه، مثل ذلک الکتاب لا ریب فیه، یا لا ریب فیه نسبیه؟ آیا حضرت میخواد بفرماید لا ریب فیه مجمع علیه لا ریب فیه، یعنی کالشمس فی وسط السماء، به این میگن لا ریب فیه حقیقی؟ یه موقع نه، حضرت میخواد لا ریب فیه نسبی رو بگه، بگه اشکالی که در شاز هست در این نیست. کدامه؟ بله، علی ظاهر لای نافیه برای چیه؟ نفی جنسه. اگر نفی جنسه دیگه نفیش نفی حقیقیه. فان المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی لا ریب فی صحته، لا ریب فی اتقانه، لا ریب در این که این موافق واقعه. لا نافیه نفی جنسه. همه ما اول قرآن میخونیم ذلک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقیه، نه لا ریب فیه نسبی. یعنی مشکل در این نیست، مشکلی که در شاذ است در این نیست. نه، لا ریب فیه ظاهرش نفی ریب علی اطلاقه. تا اینجا سه مقدمه را آقایان اقرار کردن. بعد بفرد متوجه نشدم، لطف کنید من ستاره بگم. اول چه شد؟ مراد از مجمع علیه متفق علیه نیست، بلکه در مقابل لیس به مشهوره. مقدمه دوم عرض کردیم این اجماع، اجماع روایی نیست، اجماع عملیه، شهرت عملیه. سوم که در حقیقت ستون اشکاله، الا ریب فیه لا ریب فیه حقیقیه، مثل لا ریب فیه در قرآن. نتیجه این می شود که مشهور لا ریب فی صحته شاز، اگر خبرش گفتی الشاز، لا ریب فی بطلانه، لا ریب فی بطلانه. چرا؟ اگر یک قضیه یک طرفش قطعی شد، اون طرفش قطعی جل بطلانه. اجازه بده ارز کنم، الاربعتو زوجون این لا ریب فی صحته، نقیزش کدومه؟ الاربعتو فردون لا ریب فی بطلانه. اجازه بده هرگاه یک قضیه یک طرفش قطعی و صدق شد، طرف دیگرش قطعی و بطلانه. الان الشمس طالعتان لا ریب فی صحته، مقابلش کدومه؟ اللیل موجود لا ریب فی بطلانه، پس لا ریب فی مجمع علیه لا ریب فی صحته قهرن چه می شود؟ قهرن شاذ لا ریب فی بطلانه. اگر اجازه بدید، اگر این مطالب در نظرتون آمد، اشکال ما زنده میشه. اون اشکال کدومه؟ معلوم میشود روایتی که مطابق مشهوره شهرت عملی دارد این حجت است، چون لا ریب فی صحته. اما شاذ یا لیس به حجه قهرن میشود تمییز الحجت عن اللاحجه. و حال اینکه ما در اینجا در مقام مرجحات حجت هستیم، دیگه حجتی را بر حجت دیگر مقدم کنیم. این بیان ثابت کرد که این طرف کشمس فی رابعت النهار 100% صحیحه، اون طرف 100% باطله. دیگه به این نمیگن مرجحات روایی، به این میگن ممجز الحجت عن اللاحجه. فخرجه از باب تعادل ترجیح، خرجه در باب تعادل ترجیح، میخواهیم حجتی را بر حجت دیگر مقدم کنیم. در اینجا میخواد بگه یک طرف روشن است 100%، طرف دیگر تاریک است 100%. این میشود ممجز الحجت عن اللاحجه. پس اشکال ما این شد که این هم به درد بام ما نخورد. بفرمید ببینم آقا چه میفرمید.
بله دیگه
انشاءالله جناب عالی اگر در مبحث شهرت بودی، در مبحث شهرت اونجا همین مسئله را گفتیم. خاطرت میاد عرض کردیم شهرت عملی سبب می شود که یک طرف لا ریب فی صحته، طرف دیگر لا ریب فی بطلانه. از کلم چه مانعی دارد که اشتباه بکنه؟ یکی با حجت استدلال کند، یکی با چیزی که لا حجته. حالا اگه حال اونی که در اختیار من بود از جواب خدمتتون عرض کردم. پس اجازه بدید بقیه را بعد از درس دست شما را ببوسید. ترخص بر این که تا اینجا این روایت عمر ابن حنظله نتونست درد ما را دوا کنه. درد ما چیه؟ درد ما ترجیح الحجت علی الحجه. اما صفات راوی که برگشت به صفات قاضی، ترجیح قاضی، اینجا درست است تا حدی توانستیم ثابت کنیم که شهرت عملی سبب می شود که این روایت مقدم بر روایت شاذ بشه. و اگر قاضی را مقدم می کنیم چون مدرک او مقدمه. اما جای دیگر اشکال پیدا کرده. جای دیگر کدوم؟ آرام آرام با پنبه سر بریدیم، یه جا نگفتیم. اول گفتیم مراد از مجمع علیه مشهوره در مقابل لیس به مشهور. دو، مراد از این شهرت روایت نیست بلکه شهرت عملیه، روایت را روایت کرده اند و عمل کرده اند. سوم، سطور اشکال اینه، اونی دست که لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقیه. اگر یک طرف شد لا ریب فیه حقیقی، طرف دیگر می شود لا ریب فی بطلانه. اگه این شد دیگه مبحث ممجز الحجت عن اللاحجه شد، نه مرجح الحجه عن الحجه. تا اینجا تمام کرد. بله، چهارتا نتیجه است دیگه. چهارمی در حقیقت نتیجه مسئله است، چهارمی نتیجه اون ستاست. خب تا اینجا دو مرجح را خوندیم از مقبوله عمر ابن حنظله. حالا اشکالات بقیه بماند. گفتیم عمر ابن حنظله روایتش 10-12 اشکال دارد و دیروز 5 را متذکر شدیم. حالا دو تا را هم امروز متذکر میشیم بعدا. لطف کنید مرجح سوم بخونیم. المرجح الثالث بنویسید. المرجح الثالث موافقت الكتاب و السنه. داریم عمر ابن حنظله را میخونیم روایتش. ولی آرام آرام. اول الترجیح به صفات الرابی، الثانی الترجیح به شهرت العملی. اولی اشکالش این بود که رفت به روایت داشت، دومی رفت به روایت داشت اما ممیز الحجت عن الله حجه شد، سوم موافقت الکتاب و السنه. لطف کنید من عبارت را از کتاب بکنم. بعد از آنی که حضرت می فرمید مشهور را بگیر و غیر مشهور را رها کن، عمر ابن حنظله فقیه عرض می کند یا ابن رسول الله هر دوتای اینها مشهور هست. ای حضرت را در کنگنا قرار میده. اول فرمود صفات راوی، گفت همشون صفاتشون یکسان. حضرت فرمود اون قاضی را بگید که خبرش مطمئن علیه. دو مرتبه سه مرتبه در کنگنا قرار میده، عرض میکند جبن رسول الله این خبره اینی که مصدر قاضیه هر دو مشهورند. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ مِنْكُمْ. چه کنید؟ اولا سوال می شود که چطور می شود که هر دو خبر مشهور باشه، هر دو شهرت عملی داشته باشه؟ این می شود متقدمین عمل کنند بر یکی، متأخرین عمل کنند بر دومی، یا نخی در یه زمان فقها دو دسته بشن، گروهی عمل کنند بر خبر اول، گروهی عمل کنند بر خبر دوم. عرض میکند اگر هر دوتای اینها مشهورن چه کنی؟ فرمود اون خبری که موافق کتاب و سنته اونه بگی، اون خبری که مخالف کتاب سنته اون را رها کنید. عبارت اینه می فرمگد یونذر فما وافق حکمه. فما مراد از ما چیه؟ خبر. یه قاضی نیست دار. کلمه امام یادتون گفت سر خورد، کم کم سر می خورد دیگه به خبره، این کار به قاضی دیگه نداره. یونذر فما اون خبری که وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه. حالا این باشد و خالف العامه، این باشد فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. بینی و بین الله در این بخش دیگه حضرت نمیخواد مرجحات قاضی را بگه، بلکه میخواد مرجحات روایت را بگه. ولو اول روایت راجع به قاضی بود، ولی کم کم توجه حضرت به مرجحات روایت میفرماید اون خبری که موافق کتاب سنت است بگیر، اما اون خبری که موافق کتاب سنت نیست مخالف رها کن. آم مرا بعداً بحث میکنیم، که ما تدریجاً بحث میکنیم. صفات الراوی یک، از شهرت العملیه دو، موافقت الکتاب و سنسه چهارم، فردا میگد موافقت آمه یا مخالفه. خب در اینجا چه بگیم؟ در اینجا هم یه مشکلی هست. این روایت را در نظر بگیریم، ظاهرش جزء مرجحاته، اما روایات دیگر را اگر ضمیمه این بکنیم، معلوم می شود آقا جان موافقت کتاب هم از مقوله دنبالش بگو، از مقوله ممجز الحجه عن اللاحجه. البته در این روایت چیزی نیست، در این روایت اشاره نیست که ممجز یا مرجحه، اما با توجه به روایات دیگر که الان می خونیم، حضرت می فرماید ما خالف کتاب الله باطل، ما خالف کتاب الله لم اقله، ما خالف کتاب الله فهو زخرف، ما خالف کتاب الله فاضربوه على عرض الجدار. معلوم می شود مخالف کتاب یک قران هم ارزش نداره، پس قطعا موافق می شود حجت، مخالف می شود لاحجت. این همه ما سینه زدیم که در اینجا بتونیم مرجحات روایت را بکنیم، اساس را هم روایت عمر ابن حنظله قرار دادیم. در اینجا عمر ابن حنظله اشعاری ندارد که آیا ممجز یا مرجح، اما با توجه به دیگر روایات که حضرت مخالف را میگد باطلون لم اقله یضرب على عرض الجدار، یعنی روایات حاکی از این است که یک طرف نمره اش 20، طرف دیگر نمره اش 0. اینه نمیگن از قبیل مرجحه ها، اینه میگن از قبیل ممجزه ها. البته مخالف قرآن یا موافق قرآن دو جوره، اگر گفتیم گاهی تک خبر است، تک خبر مخالف قرآن این باطل، گاهی نه خیر تک خبر نیست، خبرین متعارضین فرق نمی کنه، تک خبر باشد یضرب علی عرض الجدار لم اقله، تک خبر نباشد بلکه خبرین باشد کما فی ما نحن فی، اگر خبرین باشد اینجا هم حضرت می فرماید لم اقله، تحاشی می کنه. ببینید لسان روایت لم اقله باطلون یضرب علی عرض الجدار لیس بشیء، اینها حاکی از آن است که اصلا بی ارزشه، فرق نمی کنم تک خبر باشد یا خبرین متعارضین. در این ارشاد این دوتا را از هم جدا کرده، نیازی به ارجدا کردن نیست، هر خبری که مخالف قرآنه خواه تک خبر است معارض نداره یا مخالف قرآن است که معارض دارد، در همه اینها حضرت تحاشی می کند که اصلا اون دیگری ارتباط به ما ندارد. معلوم می شود که واقعه از قبیل ممجزات حجت عن الله حجه است، نه مرجح الحجت علی الحجت الاخرى. لطف کنید اون عبارات رو من بخونم، از وسائل پیدا کردن کمی مشکله، طول بکشم، اینجا جمع من میخونم، ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که حضرت میفرماید اذا ورد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، یعنی در تشت در سطل بطلان بیندازه فردوه. روایت بیسمی ظاهرا این را نداره، روایت بیسمی اینه البته در آن نیست، در روایت بیسمی نیست. این روایت که من خوندم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. بله در روایت ابن حنظله این تعبیرها نیست. در روایت بیسمی هم که سابقا خوندیم یک صفحه بود نیست. اما در روایت ابی عبدالله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. حضرت میگه فردوه ردش کنید، در نمره صفره. روایت حسن ابن چه قلت له جتیعن الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جاءك عنا فقس على کتاب الله و احادیثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا، یعنی لا حجه. روایت دیگر حسن بن جعفر از امام موسی بن جعفر اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله و احادیثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. این اشکالی که من عرض کردم، این اشکال مال من نیست، مال کفایه است. مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید از روایاتی که در باره موافقت کتاب و مخالفت کتاب وارد شده استفاده می‌کنم که این جزء مرجحات نیست. البته در همه اش این الفاظ نیست، در ابن حنظله نیست، در روایت میسمی نیست، اما بقیه روایات به گونه ایست که حضرت تهاشی میکند از مخالف. تهاشی حضرت بهترین دلیل است که این مسئله اصلا ارزش ندارد، بی ارزش بی ارزش. پس تا اینجا ما نتونستیم به یک نوایی برسیم. در درس دیروز صفات راوی را بردیم به قاضی. درس امروز هم که مجمع علیه هست گفتیم از قبیل تمییز الحجت عن الله حجت. اما راجع به موافقت الکتاب این مرحوم کفایه فرمود بر این که از قبیل تمییز الحجت عن الله حجت، چون حضرات تهاشی میکنند. یه بحثی را برای فردا من معین میکنم. ولی قبل از آنی که بحث فردا را معین کنم مطالعه کنید، نظرتون را به من بگید من استفاده کنم. قبلا دو تا اشکال ابن حنظله را بگم. دیروز علی الظاهر 4 تا 5 تا اشکال گفتیم. یکی از اشکالاتی که بر روایت ابن حنظله هست کنید است که اگر اونچه که در ابن حنظله آمده بگیریم، سبب می شود که روایات تخییر حمل بشوند بر فرد نادر. یادتون هست روایات تخییر خوندیم؟ روایات تخییر که شیخ گفت متواتره، حضرت امام گفت متضافره، ما تصدیق هیچ کدوم نکردیم. اشکال این است که اگر ما روایت ابن حنظله را بگیریم، اول صفات راوی، دوم شهرت عملی، سوم موافقت الکتاب و سنه، چهارم که فردا خواهیم خود مخالفت العامه، در قالب روایات متعارض این مرجحات هست، پس این جناب تحلیل جاش کجا؟ فتخیر فتخیر کجا؟ آیا میتونیم از این جواب بگیم یا نه؟ حاصل این است که این روایت معارض است با روایت فتخیر. این روایت انحصار طلبه. بگرد اول صفات راوی، دوم شهرت عملیه، سوم موافقت الکتاب، چهارم موافقت سنه، پنجم مخالفت العامه. دیگه برای اخبار تخییر جایی نمیمونه. چرا؟ ما من روایتین متعارضتین الا در اونها یکی از این مرجحات هست. جوابش چه بگی؟ بله نه اون که دیگه خلاصه تر نه بنابراین که مرجحات را بگیریم بنابراین که بگیم همین ها راجع به مرجحاته بنابراین لازم بگد اخبار تأخیر سرش بی کلاه باشه واقعش این است که واقعش این است که عرض کردم خدمتتون که ما چنین تحقیقی نکردیم که واقعا ما خبرین متعارضینی که هیچ مرجحی نداشته باشند نداریم یا کم از کجا؟ یک عرض کنم خدمتون که اشکال است که میکنم بگن اگر ما این مرجحات را بگیریم اخبار تخییر سرش بی کلاه لازم میاد حمل کنیم بر فرد نادر از کجا؟ شما واقعا همه روایات متعارض را دیدید از اول فقه تا آخر فقه ببینید که در همه متعارض این مرجحات هست پس اخبار تخییر بشود سرش بی کلاه این یه ادعاییست که باید ثابت بشه یعنی یه انسانی میخواد سالها روایات متعارض را جمع کند ببیند جایی که مرجح ندارد خیلی نادره اشکال وارد لعنه جایی که مرجح نداری خیلی کم نیست تا اخبار تخییر سرش بی کلاه باشه این اشکال چندم شد چه شد
آقا نمیشه این توجیه رو کنید تخییر مانده که تصاویه که طرف هایی ولی ترجیح بالاخره یه طرف قضیه یه مدرد
ارز کردم خدمتون که صفره نگسترده بوی مشک و انبر میده توجه که جواب همین جناب عالی به متن اشکال توجه نکرد ترجیح در جاییست که مرجح داشته باشد تخییر در جاییست که متساوی باشد اشکال این نیست اون این است که اگر اخبار مرجحات را بگیریم مورد تساوی دیگه نادره مورد تساوی نادره مستشکل میگد اگر اخبار ترجیح را بگیریم حضرت مورد تساوی نادره ما چه گفتیم؟ گفتیم مگر شما چرکه داریم حساب کردیم واقعا دیگه جایی که عرض کنم اخبار مرجح نیست نادره لعله نادر نبا شما نمیدیم این یکی اشکال دیگری که باز بر ابن حنظله کردن اینه میگن روایات ابن حنظله مرجحات مال زمان حضوره چرا در آخر روایت دارد عرض کردم خدمت به فرجه و حتی تلقا امامک معلوم شود این مرجحات مال زمان حضوره دیگه مال زمان غیبت نیست جواب این روشنه جایی که در زمان حضور دسترسی به امام هست در آنجا عمل به مرجحات واجب باشه در زمان غیبت به طریق اولا جایی که من دسترسی به چلو کباب دارم دیگه با آبگوش قرائت کنم پس در جایی که من اصلا به چلو کباب دسترسی ندارم به طریق اولا باید من عرض کنم به آبوش قناعت کنم و او را بپذیرم میفرمگد اگر چنین شد فرجه و حتی تلقا امامک اگر عمل به مرجحات در زمان حضور جاجب باشد لازم نیست من برم در خانه امام صادق بزنم بپرسم میفرمگد دخی عمل به مرجحات کن در خانه امام صادق را نزن اگر در زمان حضور اینها قناعت میکنیم کافیه در زمان غیبت به طریق اولا کافیه الهنا تم مسئله مسئله که فردا باید آقایان روش مطالعه کنن و مسئله مهمه اینه آیا مخالفت کتابی که ما میگیم چه مخالفتی است؟ مخالفت تباین یا مخالفت عام خاص مطلق این مسئله را باید آقایون حل کنید این که می‌فرماید مخالف را بگی نگیر، موافق را بگیر، مراد از مخالف و موافق چیست؟ آیا متباینینه؟ یکی میگد یجب، این میگد لا یجب. میگد للذکره مثل و حفظ الانسیه، اون دیگری میگد نخیر. عرض کنم اینها متصابیه. آیا مخالف تباین را میگد یا مخالف عام خاص را هم میگیره؟ یه مثالی بزن آقاش خمزه برا مخالفت عام خاص. قرآن میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیه. یه روایت میگن از کنم الحبوة لعامة البراس، یه روایت میگن الحبوة للولد الاکبر. کدام موافق کدام مخالف؟ کدام موافق کدام مخالف؟ آن که میگن الحبوة لعامة البراس این موافقه، آن که میگد الحبت للولد الاکبر این مخالف، مخالفتش عام خاصه. حتما امشب تلویزیون را معطر کنید، خاموش کنید، رسائل ببینید، کفایه را ببینید. آیا مخالف کتابی که باید از مسجد بیرون کنیم تباینه یا مخالفی که عام خاصم باشد؟ اگر معارض دارد به خاص نباید عمل کنیم، انشاءالله فردا.